أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. تقدم ان الاجماع المدرکی او محتمل المدرک بالمعنى الذي بیناه و این لیس اجماعا کاشفا به عنوانه دلیلا مستقلا، لکن یترتب علیه فواید و آثار که انجبار ضعف سند الخبر الموافق و ترجیح احد المتعارضین و بعد فواید اخرى، لكن يشترط في ترتب هذه الفوائد على الإجماع المدركي شرائط، أربع شرائط يأتي بيانها. ثم يقول كلام في أصحاب الإجماع. هذه المسألة تعرضنا إليها في علم الرجال، في كليات علم الرجال، إلى هذه أن محور البحث فيها حول الرواة، أوصاف الرواة، بما أنهم من أصحاب الإجماع. ولكن هذه المسألة لها سبقة أصولية، بلهذا أن نتيجة البحث في هذه المسألة هي حجية كل رواية رواه أصحاب الإجماع بناء على رأي المشهور، استظهار المشهور من كلام الكشي، من إجماع الكشي، حيث أنهم استظهروا من إجماع الكشي أن كل واحد من أصحاب الإجماع روايته حجة، ولو كانت الواسطة بينه وبين الإمام عليه السلام ضعافا. و من هنا حکمو به حجیت جمیع روایات الاصحاب مطلقا، سواء کانت الواسطه بین هؤلاء و بین الامام من الضعاف او کانو من الثقات. و بنا ان على هذا في الحقيقه اهم نتیجه هذه المساله حجیت روایات اصحاب الاجماع مطلقا، ولو کان به واسطت روات ضعاف بینهم و بین الامام المعصوم. و بما سبق ان القاعده الاصوليه هي القاعده الممهده لتحصيل الحجه على الاحکام الشرعيه، و ان نتیجه هذه المساله بناء على التغريب الذي بيناه تكون حجيه هذه روايات هؤلاء الاصحاب، فتدرج وتندرج هذه المسألة في المسألة الأصولية. ثم إن مبدأ ومنشأ حجية روايات أصحاب الإجماع إجماع الكشي، وأول من اتلع حكى عن الكشي هذا الإجماع الشيخ التوسي شيخ الطائفة، فإنه اختصر كتاب الكشي تحت عنوان كتاب مستقل في كتاب مستقل بعنوان اختيار معرفة الرجال، وفي هذا يعني هذا الكتاب في الحقيقة جمعه شيخ الطائفة، لكن جمع كلام مختلف وكلمات الكشي وشتات كلامه في مسألة الرجال، في أحوال الرجال. في هذا الكتاب ذكر الكشي ثلاث طبقات من الرباط اصحاب الامام الباقر و صادق، اصحاب الامام صادق و اصحاب الامام الكاظم بر رضا، و فی هذه هؤلاء الطبقات ذکر ان الاصحاب اتفقوا اجمعوا اجمعت الاصابه و الطائفه على تصدیق هؤلاء و بالفق و تصحیح ما یسخ عن هؤلاء. فاستفاد المشهور من هذا الكلام بالحقیقه حجیت کل روایت رواه اصحاب الاجماع ولو کانت الواسطه بینه و بین الامام علیه السلام ضعیفا. و هذا الاجماع اشکل علیه بوجوه، من هذه الوجوه ان هذا الاجماع مدرکی و ذلك لابتناء دعوى الكشي على ما استظهره من كلمات من الروايات من النصوص المتضافرة التي ذكرها واستدل بها بعد نقل الإجماع، ذكر هذه النصوص واستشهد بها، وكأنه استظهر يعني يقينا يكون كذلك، يعني ظاهر كلامه هذا وليس إلا ظاهر كلامه أنه استشهد بهذه النصوص واستظهر منها كون هؤلاء الأصحاب يعني 16 من أركان الأصحاب من حملة الشريعة، يعني مفاد هذا النصوص هذا. ومن أجل ذلك تلقى واستظهر أن الأصحاب كأنهم اتفقوا على الاستناد بهذه النصوص والعمل بهذه النصوص، وحكموا بحجية جميع روايات هؤلاء الأصحاب المذكورين في هذه الروايات. وعند ما يرد على هذا الإجماع على هذا الدعوة أنه اولا كون هؤلاء من حملة الشريعة وكونهم من الثقات، وجميع ما جاء في اوصافهم وخصوصياتهم في هذه النصوص كلها انما تفيد انهم في اعلى درجة الوثاقة، ولكن لا هذا لا ينافي ان يقولوا ان اشخاص ضعاف ان رجال ضعاف، ولا ملازمة بين أن يكونوا متصفين بهذه الصفات وأن يكون أن يربون من الضعاف من الروايات الضعاف. فكيف يمكن حجية جميع روايات ولو كان الواسطة بينهم وبين الإمام ضعافا في تشكيك؟ وثانيا هذه الروايات لم ترد في بعض أصحاب الإجماع، بعض أصحاب الإجماع أصلا لم ترد فيهم أي روايات. فعلى اي حال هذا الاجماع مدركي بلحاظ ان الكشي بعد نقل الاجماع عن الاصابه استدل لبثاقه هؤلاء بهذه النصوص، وهذا المدرك غير تام لافاده ما ادعاه، وأن الإجماع الكاشف ليس متحققا في المقام. هذا لب كلام لب الكلام في هذه الجلسة في هذه المرحلة. أعلم كنام خدمت شما که قبل از اینکه وارد بحث اجماع بشیم یک نکته ای از اون بحث دیروز قبلا که دیروز مطرح کردیم، اون چرا که مطالبی که لازم بود همه رو دیروز گفتیم، و بسیاری از اینها هم یک در واقع جنبندی از قبل بود، تکراری از ما سبق بود به بیان دیگر، چیزی نمانده، فقط یک نکته مونده. و اون یک نکته این است که عرض کردیم اجماع مدرکی، ولو اینکه مدرکی است به عنوان یک اجماع کاشف که دلیل مستقل باشد بر حجت باشد بر رأی معصوم به عنوان انه اجماع، اون از این جهت ساقط میشه، اما معذالک آثاری از حجیت بر او باقی است در این حالی که اجماع مدرکی است، و اون این است که جبر ضعف سند اون خبر موافقی میکند که واسه اون این اجماع مدرکی شده. خب این به خاطر اینکه ما بارها گفتیم دیگه تکرار نمیکنیم، یکی هم به خاطر اینکه در دو خبر متعارض، خب یک طرفش که طرف اجماع باشد، خب این مرجح میشد قطعی هست نسبت به اون خبر موافق، ترجیح داده میشد، اون خبر دیگه کنار زده میشد. عرض میکنم که این آثار و آثار دیگری هم که هست مترتب میشد بر این اجماع مدرکی، مثلا اینکه احتیاط آور باشد، توجه فرمودید در مواردی، ولی اینکه حالا اون این اجماع مدرکی اون خبر عرض میکنم ممکنه کسی اون خبر عامی هم باشد باز اینکه اجماع باشد اون رو جبران میکنه، فرقی بین عامی و غیر عامی نداره اون خبر که عرض کردیم. خب این اجماع مدرکی این آثارش مترتب آثار شرایطی داره، اینطور نیست که هر اجماع مدرکی بوده باشد این آثار رو داشته باشد، نه، یکیش اینه که این اجماع قدما باشه، اجماع مدرکی قدما است که جبر ضعف سند میکند، اجماع مدرکی متأخرین جبر ضعف سند چی آقا نمیکنه. شرط دوم این است که باید دلالت اون خبر تمام باشد، اما اگر اون خبر در این حالی که سندش ضعیفه دلالتش هم تام نباشد اینجا نمیتوند جبر بکند دلالت این رو، فلذا جبر ضعف سند فایده ای ندارد، چون دلالت چی است آقا ضعیفه و جبر ضعف دلالت هم چی آقا بنان علا ما قلنا سابقا نمیکنه. خب اینم شرط دوم هست. و دیگه این که یک دلیل دیگری در بین نباشد که صلاحیت دلیلیت داشته باشد و الا اصلا جبر ضعف سند معنا ندارد اینجا، چون دلیل دیگری هم اگه وجود داشته باشد که موافق این اجماع باشد اساسا اصلا جبر معنا پیدا نمی‌کند، چون جبر فرع بر احراز استناد قدما به این خبر ضعیفه. وقتی که دلیل دیگری از روایت صحیحی وجود داشته باشد توجه فرمودید یا روایت دیگری غیر ضعیفه، خب معلوم نیست که به این فقط استدلال کرده باشند، لذا باز هم جبر چی آقا مشکل مواجه میشد. و شرط چهارم این است که باید استناد اونها به استناد قدما یعنی محرز بشد، اما اگر محرز بشد استناد شده، اما در کلمات متأخرین استناد تحقق پیدا بکنه، این استناد فقط قدماست، ولی اینکه احراز استنادم بکنیم تصریح هم بکنن اهل اجماع از علامه به بعد توجه فرمودید این اون ملاک جبران رو نداره و این استناد از جانب کی باشد آقا قدما باشد. اینا یه نکاتی است که در اون بحث قبلی عرض کردیم. اما اصحاب اجماع اساسا این قواعدی رو ما از این بعد مطرح میکنیم که در حجیت روایات دخیل هستن، توجه فرمایید، مثل همین اصحاب اجماع، مثل همون تسبیح مرسلات اون مشایخ ثلاثه که صفوان و بزنطی ابن ابی عمر که یک اجماع دیگری ادعا شده بر اون، نه این جزوی جدید رو میمست بگیرین شما نگرفتین، اون جزوی قبلی به هم ریخت، جزوی جدید داریم ما، اصحاب اجماع توشه، بعدش تسبیح مرسلات هست، بعدش هم چی است آقا؟ بعدش هم همین شهرت و سیره و کذا و کذا، توجه فرمودید؟ بعد من از یک ماه قبل داده بودم این جزوه رو، اون آقا هم اعلان کرده بود میخواست بگیرید اون رو، حالا امروز رفتید بگیرید، بعد الان مدتی است اونجا هست، بعد اون آقا بعضی گرفتن بعضی نگرفتن، بعد علی آلن عرض بکنم که این جزوه رو دریافت بکنید. و مطلب اینه که اصحاب اجماع به اصطلاح ما در رجال مطرح کردیم، به چرا در رجال مطرح کردیم اصحاب اجماع رو؟ سرش این است که بالاخره یکی از اوصاف رباط، یعنی ما رباط رو خواهم تقسیم بندی بکنیم به علاوه صفتشون، یکی از اوصافشون است که اینا از قبیل اصحاب چی بشن آقا؟ اجماع باشن. علم رجال هم همینه، علم رجال بحث میکنن، موضوع علم رجال، تعریف علم رجال اینه که اول علم الباحثان احوال رباط الدخیله فی حجیت روایات، اینه اون احوالی که بالاخره تأثیر و دوری در حجیت روایات چی آقا دارن. این اصحاب اجماع از صفات این هاست، ولی ما از باب صفات اینجا مطرح کردیم، ولی جای اصلی این میتونه خود همین علم اصول باشه. برای چی؟ برای اینکه نتیجه این بحث حجیت روایات منتهی میشه، ما میخوایم با این قاعده وقتی که اثبات شد حجیت طایفه ای از روایات که کم هم نیستن بلکه زیادن اینا رو اثبات بکنیم. چرا؟ چطور؟ به چه معنا؟ به این معنا که خب مشهور از اجماع کشی این تلقی رو دارن، برداشت دارن. چه برداشتی دارن؟ این است که آقا اصحاب اجماع اون 18 نفر در سه طبقه، سه تا شش تا توجه فرمودی، اونها هر روایتی که نقل بکنن که کثیری از این روایات واسطه برداشته بین خود این اصحاب و بین امام معصوم، توجه فرمودید، ولی اینکه اون واسطه هم ضعاف باشن معذالک این اصحاب اجماع روایتشون چی است آقا؟ حجته. واسه اینه گفتن اصحاب اجماع، اصحاب اجماع این خصوصیته، و الا دیگه چه فرقی داره با بقیه؟ اتفاق فرمودید مشهور حرفشون اینه که خلاصه از اجماع کشی این استفاده میشه که کل روایت رواه و کل واحد من اصحاب الاجماع حجتون ولو کانت الواسطه بینهم و بین امام علی السلام چی آقا؟ ضعیفن. این قضیه
با این بیان نتیجه این بحث چی میشد؟ حجیت روایات اصحاب اجماع مطلقا. اون وقت ما گفتیم قبلا گذشت که معیار در قاعده اصولی چیه؟ قاعده ممحده لتحصیل الحجه علی الاحکام. خب وقتی که این بحث ما، بحث اجماع ما نتیجه به در حجیت روایات رو، مثل بحث حجیت خبر واحد میشه، فرقی ندارد. اونجا کل خبر واحده، اینجا خصوص اخباری است که اصحاب اجماع نقل کردن. توجه فرمودید، در واقع این اون ادله حجیت خبر واحد رو حالا به یک نحوی تخصیص میزنه، ممکنه کسی ادعا بکنه چون اینجا اجماع شده. توجه فرمودید، اگر این اجماع که تلقی که مشهور دارن درست باشد، پس این وجه این که ما این بحث رو در علم اصول مطرح کردیم معلومه، چون نتیجه حجیت این روایات و کل اصحاب اجماست. تا اینجا
این از اولی که اشکال میکنه که این واقعا از عوارض احوال رواده، از عوارض خبر واحد چه مثلا باشه
ما بحث از حجیت بکنیم، حالا از هر ناحیه ناشی شده باشد، ملاک نیست که. مگه در تعریف علم اصول عقد کردیم که فرق گذاشتیم بین منابع حجیت؟ دقت کنید، بله، هر مسئله ای که منجر بشه به تحصیل الحجه علی الاحکام شرعیه، این از قبیل چی میشه؟ ماتش واسطه نباید که زیاد باشد، مثل بحث از قواعد نحوی صرفی، اونا هم چه بسا با چندین واسطه منتهی میشد به حجیت بر احکام شرعی. نه، واسطه که زیاد بشد از دور اصول خارج میشد، باید واسطه کم باشد، نباشد واسطه. این اصلا مستقیمه، این مسئله مستقیم نتیجه میشه چی آقا؟ حجیت کل روایت اصحاب اجماع رو، دیگه واسطه دیگری هم آقا نمیخواد. این قضیه. بعد مسئله اصولی که ممهده از فی تحصیل الحجه اونست که در قیاس اخیر استنباط واقع بشد، التفات فرمودید، نه قیاسات معلفه یا چندین قیاس تازه بخواد منتهی بشد به بعد استنباط احکام. نه، مسئله اصولی اونست که ممهده از تحصیل الحجه، اما یه قید دیگری ما اضافه کرده بودیم که مبادی رو خارج کردیم، بسیاری از مبادی رو، و اون است که در قیاس اخیر باشد، واسطه خیلی نباشد. توجه فرمودید، بله، منتهی در علوم دیگه میشد برای هر علمی، ولی این کنه علوم بالاخره علم لغت دخیل در اجتهاد نیست یا هست؟ دخیل در تحصیل حجت نیست یا هست؟ هست دیگه، اما چون واسطه زیاده اونو در علوم خودش مربوط میشد، اما در اینجا به این اصول مربوط میشد. این که بگید پس چه در رجال، خب شیخ صاحب کفایه جوابش داده دیگه، در همون اول جلد اول کفایه دیگه، تداخل العلوم فی الاغراض، برای اینکه علوم گاهی در اغراض مداخله میکنن، فلا بأس بأن تكون مسئله لكل واحد من العلمين مسئلته، هر گونه از هر مسئله، بعضی از مسائل هست اینکه مسئله هر دو علم چی آقا میشن، مانعی ندارد که اون یکی از انظاره، اون یکی یک انظار به اصطلاح بله، یکی از اون یکی از انظاره، اما مشهوری نیست، مشهور بر خلافه، و لذا هر مسئله‌ای بخوایم ما سرقش رو به اصطلاح تعیین بکنیم همون رأی مشهور درش دخیله. التفات فرمودید اینطوری، بله، عرض کردم خدمت شما که مانعی ندارد، هم از حیثی از احوال رجال میشد و هم از حیثی هم نتیجهش چی میشد آقا؟ حجیت روایت میشد. این که در دو علم مطرح بشد نه، علمی ندارد که، بله، چون غرض یکیه دیگه، بله، یعنی هم غرض علم رجال برای شما ترتب میشه، هم غرض علم چی آقا؟ اصول. بله، اینطوری عرض بکنم خدمت شما که مأخذ این اجماع مأخذ این به اصطلاح بفرمایید که حجیت روایات اصحاب اجماع که مستند مشهور فقها است، این اجماع کشیه. خب اولین کسی که این اجماع رو برای ما نقل کرده کیه؟ شیخ طوسی. شیخ طوسی کتاب کشی رو دید که متفرق هست، التفات فرمودید غیر منضبطه، اینو منضبط کرده، جمع کرده، تدوین کرده، تنظیم کرده، به عین نص کلام ایلو نقل کرده، از خود چیزی باهی نداشته. اسمش گذاشته چی آقا؟ اختیار و معرفت رجال. این در حقیقت کتاب کشیه، اما جمعه و رتبه و نظمه کی آقا؟ شیخ طائفه طوسی. اون وقت در اینجا از خود کشی اینجور آمده که اجمعت العصابه علی تسیه مایسه و انها اولا، این اولین جمله شه. این جمله رو در طبقه اول ندارد که اصحاب امام باقر و صادق علیه السلام باشد، نه، ولی در طبقه دوم و سوم دارد. خب گفتیم که بعدش همین است که چون دیگه واضح کرد دیگه وقتی در طبقه دوم و سوم این تعبیر رو تصدیق کرده دیگه معلومه که مخاطب میفهمه که این ملاک در این حرف در اون طبقه اول هم چی آقا هست دیگه نیاز ندیده وقتی که در دوم تصدیق کرده کافی دونسته فلزا کسی اشکال نکنه آقا این تعبیر در دو طبقه دوم و سوم هست طبقه اول که نیست که تصدیق مایسه نه این اشکال وارد نیست بله خب تصدیق مایسه و انها اولا و تصدیق هم لما یقولون و اقر رو لهم بالفقه خب تصدیق مایسه و انها اولا اجمال و دربسته شما داشته باشید مشهور از این جمله استفاده کردن که هر روایتی رو که اونها حکم به صحتش کردن به اصطلاح یا هر روایتی که تا اونها صحیح باشد از ما تا خود این اصحاب اجماع درش واسطه ضعیفی نباشد ثابت شده باشد که مال اصحاب اجماست ما یسه و انها اولا یعنی این ما یسه و انها اولا رو اینجور تفسیر کردن آنچه را که انها اولا یعنی نحنو ننقلو انها اولا توجه فرمودید ها یسه و انهم یعنی آنچه را که یسه و نقلو یعنی واسطه نقل ما به اونها چی باشد آقا همه تا باشد اونجا دیگه اصحاب اتفاق کردن و تصحیح حکم صحت روایات بلغ با بلغ هر چی باشد کل روایت اینا رو در بسته ولی اینکه ما علم داریم بسیاری از اینا واسطه ضعیف هم چی آقا داشته باشن این مشهوره خصوصیت اصحاب اجماع این تصحیح ما یسیح و انها اولا و تصدیق هم لما یقولون و اقر لهم بالفقه تصدیق لما یقولون هم که یعنی یقولون به این معنا که اینها یقولون به صحت حاضر روایات به حجیت حاضر روایات تصدیق هم لما یقولون و اقر لهم بالفقه یعنی همه گفتن اینا راوی معمولی نیستن بقال و فلان اینا نه اینا فقیه رواتن توجه فرمودید بله خب این مطلب ایشون هست عرض بکنم که این اجماع بعضی گفتن که دخولیه مثل صاحب وسائل چرا؟ میگه بخاطر اینکه خود کشی این اجماع رو که نقل کرد استناد کرده بسیار از روایات برای وثاقت اینا فقط از نظر کشی امام معصوم داخل این هاست چون به روایت استناد کرده دیگه توجه فرمودید خب عبارت شما میخونم ببینید بعضی کلام کشی رو صاحب وسائل نقل کرده آورده درد و ذکر ایزن یعنی کشی ضمیر فاعلی ذکره بی کی برمیگرده کشی قائل کیه صاحب وسائل خب ذکر ایزن احادیث فی حق هؤلاء الولدین قبلهم تدل علی مضمون الاجماع المذکور که اون روایات دلالت دارد که دلالت چیه؟ همه روایات اینها در بس باید قبول بشه ها این یعنی خود کشی استزارش از این روایات اینه خود استزار صاحب وسائل هم چی آقا؟ اینه فعلم من هذه الاحاديث الشریفه دخول المعصوم بل المعصومین علیهم السلام فی هذا الاجماع الشریف ببینید الان صاحب وسائل مصداق اجماع دخولی رو حتی اینم میدونه این است که ما گفتیم که اصل حضور چه بسا معتبر نیست بعضی ها در اجماع دخولی به اصطلاح اجماع منعقد بعد اصل حضور هم از قبیل اجماع دخولی چی آقا؟ دانستن یکی از اونها صاحب وسائله الان اجماع اصل غیبت رو ایشون دخولی دونسته چرا با خود یک مستند به روایاته خب عرض میکنم که این فرمایش ایشون درست نیست چرا؟ برای اینکه یعنی چی؟ این مدرکی میشه اصلا دخولی چیه؟ دخولی این است که تعدادی باشه ما بدونیم خود معصوم داخل اینا هست توجه فرمودید این اجماع میشه مدرکی یعنی اگر چنانچه قدمای اصحاب ما اجماع کردن بر مطلبی بعد خودشون به روایت استدلال کردن خب از این چی میفهمیم؟ که اینا از این روایات این حکم رو نسبت میدن به کی؟ به شارع در واقع اینجا هم همینجوره اصحاب وقتی که حکم میکنن به حجیت روایات هاولا سندشون چیه؟ این روایاته چون خودشون استناد کردن الان کشی بعد از اینکه اجماع رو نقل کرد اجماعت الاصابه مستدل کرده این اجماع رو دعوای این اجماع رو استدلال کرده برای این اجماع به این روایات التفات فرمودید این میشه چی آقا؟ مدرکی. خب نکته دیگه این که دعوای حجیت این اجماع منقول، که اجماع منقول هم هست در واقع، چون کشی دارد نقل میکنند اصحاب دیگه، دعوای اجماع میکنند، اجماعی که رو اصابه رو طائفه رو، این خودش از قبیل اجماعی چی میشه؟ آقا منقول میشه. منتش در این دعوای اجماع منقول، همونی که در بحث قبلی گفتیم، استناد کرده به روایات، یعنی کنه او دارد اینجور دعوا میکند. چی میگه؟ آقا اتفق الاصحاب على حجیت روایات ها اولا لدلالت هذه النصوص المستفیضه. چطور؟ یعنی او در زعم خودش، چون خودش استظهار کرده از این نصوص، چون ظهور این نصوص در نظر کشی قطعی است، از مسلماته که دلالت دارد بر جمیع حجیت روایات اینها، اون وقت این را اصل مسلم گرفته نسبت به اصحاب، گفته همه اصحاب هیچ کسی اختلاف ندارد که این روایات افاده میکند حجیت جمیع روایات هاولا رو. توجه فرمودید؟ و اصلا او در نظر او واضح است که اصلا مخالف وجود ندارد در بین اصحاب به اینکه این روایات دلالتش تامه بر حجیت چی آقا؟ جمیع روایات هاولا، چون این در این روایت اسم برده شده از اینا. توجه فرمودید؟ خب این در حقیقت میشد اجماع اصطلاح بفرمایید که حدسی. این دیگه از اون حدسی ها، نه اینکه اون حدسی که خودمون داره میگیم، از اون حدسی مدرکی میشد. اتفاق فرمودید اینجوری میشد. و اما از جانب خود شیخ اصطلاح طوسی ممکنه گیری نباشد، چون شیخ طوسی فقط داره لفظشو نقل میکند، بعد از نایشون یک شخص عادلی است و این لفظ کلامشون داره چی آقا نقل میکند. اون منشه مدرکی بودن خود استظهار کشی هست از این روایات. التفات فرمودی چی عرض کردن؟ این. خب بر این اجماع چند اشکال وارده. عمده اشکال چهار وجهه. یکی اینکه این اجماع علی فرض حصولهی، این اجماع کاشف نیست به عنوان دلیل مستقلا، این داخل در همون عنوان اجماع چی میشه؟ آقا مدرکی میشه. در واقع اتفاق اصحاب هست بر استظهارشون از این روایات حجیت جمیع روایات هاولا رو. این در واقع ایشون دارد نقل میکند اتفاق اصحاب رو بر چی؟ بر استظهارشان حجیت جمیع روایات اصحاب اجماع رو از این روایات. در اینجور اتفاق نقل میکند بعد از اینکه خودش استظهار کرده، اجتهاد کرده از این روایات که مدلول این روایات عبارتند از حجیت جمیع روایات هاولا، این رو وقتی که استظهار کرده اولا و ثانیا این استظهار رو نسبت داده و نقل کرده از کی؟ از همه اصحاب. گفته که اتفق الاصحاب علی حجیت هاولا روایات هاولا. چرا؟ به دلیل این روایات. یعنی که انه ایشون این استظهار رو هم برای اصحاب قطعی گرفته، قطعی گرفته. این از کجا میگیم؟ به خاطر تأمین این دعوای اجماع به این نصوص، این ادعای اجماع رو معلل کرده به دلالت این نصوص. معنای تعلیل دعوای اجماع به نصوص اینه، همونجور که در جلسات قبل شیخ انصاری گفته، دیگران گفتن، دیگران، که این در حقیقت اجماع حقیقی کاشف چی آقا؟ نیست. اینه. و لذا این اجماع علی فرض حصولهی این مدرکی هست یا محتمل المدرک هست که مظنون المدرک باشد، که این مدرکی هستن. و دیگه اینکه این اجماع بر حکم شرعی نیست. اشکال دوم اینه، اجماع بر حجیت روایات این هاست. اون ملاکی رو که برای حجیت اجماع چه حدسی چه لطفی ما بیان کردیم، اونجا جایی بود که مسبب اجماع خودش حکم شرعی تکلیفی باشد. توجه فرمودید؟ یا وضعی مثل طهارت و نجاست و اینها، توجه فرمودید، یا موضوع تکلیف باشد یا خود حکم تکلیفی باشد. ولی در اینجا نه، حجیت روایات، حجیت روایات نه خودش تکلیف کسی هست، توجه فرمودید، نه موضوع تکلیفه، نه معنای موضوعی که خودش مکلفه باشد چی آقا؟ نیست. مثل طهارت و نجاست و ملکیت و زوجیت و کذا و کذا اتفاق فرمودید، این حجیت روایاته. اون ملاک، ملاک حجیت اجماع فقط در احکام شرعی میاد. توجه را، چون اصحاب در فتاوایی که میدادن این فتاوا رو، اصحاب قدمای ما اینا در این فتاوا قطعا یا دلیل نصوص داشتن یا ارتکازات، و این فتاوایشون قطعا ملازمه قطعی دارد، عادیه دارد با رأی معصوم، این فتاوایشون. این توجه فرمودید. اما معامله حجت کردن با روایات، اون ملاک در اینجا بخواد بیاد، این محل چی میشد آقا؟ دغدغه میشد، تشکیک میشد که اون ملاک در اینجا نیست. اینا فتوا ندادن در اینجا، توجه فرمودید، فتوا ندادن. ملاک حجیت رو در این روایات حاصل دیدن، توجه فرمودید، اون وقت به این روایات استدلال کردن بر مضمون خود این روایات. مضمون خود این روایات نه حکم شرعی تکلیفی نه حکم وضعی، هیچ کدوم چی آقا نیست. بله دیگه نیست. اینا این روایات فقط میگه اون هاولا که هستن اونا حمله شریعتن، اونا روایاتشون چی هست آقا؟ حجته. خب و دیگه این که اصل ثبوت این اجماع هم به اصطلاح ما محل دغدغه داریم، بعدم میرسیم محل دغدغه چیه. و دیگه این که حالا عرض بکنم، اولین اشکال این است که، اولین بیانی که ما داشتیم این است که این اجماع متضمن حکم شرعی نیست. این بر این حرف اشکال میشه که کی گفته که متضمن حکم شرعی نیست؟ بالاخره بالمعال حجیت روایات که شرعاً حجت باشد، این حکم شرعی رو ثابت میکنه، دخیل در حکم شرعی هست. چون حکم شرعی چه تکلیفی چه وضعی باشد، مرجع این اجماع که حجیت روایات باشد، شما در واقع منتهی میشد به چی؟ به اثبات احکام شرعی. این رو ما جواب دادیم که نه، متعلق این اجماع در واقع صحت نقل اوناست، صحت نقل اونهاست. توجه فرمودید، یعنی اونا اینچه رو که نقل میدن، نقل میکنن، صادر شده از معصوم، صحیحه. اما اینکه این حکمی باشد که خود رأی معصوم باشد، این با اون چی آقا؟ فرق داره، واقعا فرق داره، اون حکم شرعی نمیشد. دیگه اینکه اساسا بنابر اون نظر شهید که در اون حساب احتمالات اومده، اون که به اصطلاح اختصاص به احکام ندارد، به موضوعات دارد، مستدل ممکن است که استدلال بکند که اون که اختصاص به احکام شرعی چی آقا ندارد. وقتی که اینجا همه اتفاق دارن، خب اون وقتش حجیت اینا چی میشه آقا؟ اثبات میشه. میگیم باشه، حتی حساب احتمالات هم باشد، حساب احتمالات خودتون که از آن دارید، حتما متعلق اثباتش نباید حکم شرعی باشد که ها؟ اینه دیگه، خمانه نفیم کذالک، از رو حساب احتمالات جلو برید، غایت مال اثباتو به تقریب 600 چی میشه آقا؟ یک موضوع خارجی اثبات میشه. اینجوری ربطی به حکم شرعی نداره، لازمه چیزی حکم شرعی رو اثبات بکند. التفات فرمودید، اینم واضحه این اشکالی که میشه. عرض کنم خدمت شما که یک نکته دیگری که هست، و اون این است که اجماع کاشف از رأی معصوم، اون اجماع حدسی از چی است آقا؟ حدسی که مستلزم قطعی باشد رأی معصوم را در اون فتوایی که اصحاب چی آقا دادن. اون اجماع حدسی که ما تعریف کردیم، اون ملاکش در ما نحنفی محقق چی آقا؟ نیست. بله خب، و حجیت این روایات هم تازه مبتنیست بر استزار کی آقا؟ کشی. التفات فرمودی که ما بگیم که همه این روایات همونجور که کشی استزار کرده، دلالت دارد بر چی آقا؟ که تمام روایات اصحاب اجماع ولو به واسطه ضعیفه باشد چی است آقا؟ حجت. خب با در خود همین هم چی آقا؟ مناقشه داریم، قبول نداریم، این حرف رو بعدم میاد. مدرکی بودن این اجماع هم به همین بیان هست که عرض کردیم خدمت شما، برای اینکه اشکالی که وارد میشد به اجماع تشریع من عرض میکنم. حالا این نصوص رو میخونیم ببینیم که این نصوصی که تشریع استدلال کرده اینا چه نصوصیه، بعد استدلال تشریع به این نصوص رو اشکالش رو بیان میکنه. توجه فرمودید نصوص رو ببینید آقا، در نصوص اومده که مثلا روایت اول اینه که دارد که اربعتون وجباء امناء الله علی حلاله و حرامه لولا ها اولا انقطعت آثار النبوه و اندرست، که چهار نفر رو اسم میبرد از رباط که این اربعه امناء الله هستن که اگر نباشن آثار شریعت مندرس میشده. این یه. مثلا در روایت دیگه اومده که لولا ها اولائه ما کان احدون یستم به تو هازا، یعنی حکمی رو حضرت متعرض میشد که اگر اینها نبودن این حکم استنباط کسی نمیتونست بکند از کلام ما. ها اولائه حفاظ الدین و امناء و ابی علا حلالهی و حرامه. این روایت. روایت دیگه الیوم هم اندی مستود و سری، همه اینا رو که من میگم حضرت اس برده، اینا تفتی کردن روایت رو در صدرش اون روایت چی آقا؟ اس برده. این هم به هاولو همه بر میگرده به اون اسامی، که همه اون اسامی در بعضی 4 تا در بعضی 10 تا در بعضی 3 تا از این اصحاب اجماع تو اینا چی آقا؟ هستن. عرض بنده رو اتفاق فرمودی؟ بله. الیوم هم اندی مستودع سری اصحاب ابی حقا اذا اراد الله به اهل الارض سوءا صرف بهم انهم السوء هم نجوم شیعتی احیاء و امواتا هم الذین احیوا ذکر ابی بهم یکشف الله کل بدعت ینفون ان هذا الدین انتحال المبتلین و تعویل الغالین ثم بکا علیه السلام فقلت من هم فقال من عليهم صلوات الله و عليهم رحمته احیاء و امواتا بریدن الاجری ابو بصیر و زراره و محمد ابن مسلم. توجه فرمودید یونس ابن عبدالرحمن رو اینجور مثلا که همون دارد که عفا یونس ابن عبدالرحمن که حضرت فرمود ورسق این روایت آورده ایشون استدلال کرده. معروف ابن خربوز که ایشون در وصفش نقل کرده که فضل ابن شازان نقل کرد این روایت رو از امام رضا علیه السلام، قال دخلت علی محمد ابن ابی عمر و هو ساجد فاطال السجود فلما رفع راسه و ذکر له طول سجوده، و وقتی که ابن ابی عمر سرش برداشت و این سوال کرد فضل ابن شازان چقدر این همه طول داری آخه شما این سجده رو، سوال کرد فقال له کیفه لو رأیت جمیل ابن دراج، اگه تو جمیل ابن دراج میگفت میدیدی چقدر طول میداد سجود اونو چه کار میکردی؟ ثم حدثه انه دخل علی جمیل، بعد خود ابن ابی عمر برش تعریف کرده که بر جمیل داخل شده فوجد او ساجدن فعطال سجود جدن فلما رفع رأسه قال له محمد ابن ابی عمر اتلت سجود، میگه من همین اشکال تو رو به ایشون کردم جمیل، گفتم چقدر طول بده این همه. فقال لو رأیت معروف ابن خربوز، اگر او رو میدیدی چجوری سجده میکرد. علایالن این رو هم ایشون خواست اثبات بکنه که اینا از حمله شریعتن، اوتادن، نمیشه روایتی از امام نقل بکنن ولو واسطه هم ضعیف باشه، این از روایت امام نباشه. اونا میدانن که این روایت امام هست که نقل کردن. توجه فرمودید استدلال کشی اینه. بعد و روایاتی که در مورد حسن ابن محبوب اومده، باز احمد ابن محمد به امین نصر اومده که در بعدش روایت نقل کرده، روایاتی از این قبیل که با عرض میکنیم که این روایات دو تا اشکال اساسی بر این استدلال تشریع وارد هست. یکی این که این روایات در غایت مفادش اینه که در اعلی درجه وساقت هم در اعلی درجه تقوا هستن، زهدن، حمله شریعتن، بعد همه اینا درست. آیا برای چنین کسانی جایز نیست که راوی که میگه من از امام نقل کرده که رسم اصحاب بود ائمه ما با توجه به این که امر کرده بودن که احادیث ما رو بنویسید، اینا آیا برای اینا جایز نبود که از اصحابی که از امام نقل کردن ولو وثاقتشون هم برای اینا احراز نشده اینا نقل بکنن این رو؟ مگر اصحاب بزرگتری مهمتری مثل ابان بن تغلب که از اصحاب اجماع نیست و امثال ذلک، اینا کسانی که همه اصحاب اونا رو قبول دارن و خب روایات هم در مورد اونها اومده به مراتب بیش از روایات اصحاب اجماع، بعضی از اصحاب اجماع، اونا آیا از ضعاف مگه نقل نکردن؟ نقل میکردن، اصلا دیدن اصحاب بود که این روایات حضرات آغاز رو زمین نمونه، محو نشد، هضم نشد، اینا همه رو نقل میکردن. توجه فرمودید؟ منتها بعدن که اونایی که اصحاب فتوا بودن قطعا فتواشون مبتنی میکردن بر اون روایات چی آقا؟ صحاح یا روایاتی که قرینه داشتن بر صدورش. این اثبات نمیکنه که ولو اینکه اون واسطه از معروفین به کذب باشد. آقا بعضی از اینا از وهب ابن وهب نقل کردن، بعضی از اینا از احمد بن هلال البرتوی نقل کردن و از این رباطی نقل کردن، مثل جمیل ابن صالح نقل کردن. بله اون همون جمیل ابن صالحی که یک دغدغه دیگری هم دارد معروف به کذبه. بله خب از اینا نقل کردن، از کسانی نقل کردن ما میدونیم. خب آیا این اوصاف منافات دارد با این که از اونا روایت نقل بکنن؟ رسیده از اونا روایات ما وجدانش هم میدونیم واسطه ضعیفه. حالا مگر این که مشهور اینجا بگن که درستی که نقل کردن، ولی اینا اگه نقل بکنن این دلیل میشه بر صحت این روایات و صدور این روایات، قرائن و صدور داشتن. توجه فرمودید؟ ولی که خب اشکال معلومه خویی این است که این قرائن صدور برای اونا حجت ما وقتی که باشیم و اون لعن و اون تکذیبی که امام نسبت به اینا کرده برای ما اون کلام امام حجته که به سند صحیح وارد شده، اون این یک اشکال هست. اشکال دیگه این است که بعضی از این اصحاب اجماع اصلا روایت در مورد اینا وارد نشده، روایت در مورد اینا وارد نشده. وقتی این اجماع مدرکی باشد اون بقیه اصحابی که روایت وارد نشده چی؟ محل چی میشن آقا؟ اشکال میشن. اجماع که مدرکی شده سند این روایت باشه، ما هستیم این روایت، باید این روایت اخذ بکنیم. خب اون بعضی از اصحاب اجماع که مثل کی؟ مثل بعد مثل عبدالله ابن مسکان، حماد ابن عثمان، عبدالله ابن مغیره، عبدالله ابن بکیر، ابان ابن عثمان، اینایی که از اصحاب اجماع هن هیچ کدوم از اینا روایت در مدن وارد نشده در مدشون، اینا رو چی کار میکنی؟ این چیزی که این اجماع محل خدشه میشد. اسعد الله ایامکم به مناسبت موجود هذا الیوم و السلام علیکم و رحمت الله.